ساعت 23 در تهران. این صدای رادیو فرداست. نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت ایران آغاز به کار کرد. قاضی دادگاه عالی برزیل رئیس مجلس نمایندگان آن کشور را به طور موقت برکنار کرد. و زد و خوردها در نزدیکی شهر حلب سوریه از سر گرفته شد. شبتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت ایران با شرکت 880 شرکت از 38 کشور جهان آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این نمایشگاه شرکت‌های صنایع نفت از کشورهای همانند آلمان، چین، ایتالیا، روسیه، ترکیه، بریتانیا و شعب اروپایی چند شرکت آمریکایی شرکت کردند. این نمایشگاه نخستین رویداد بین‌المللی در صنعت نفت ایران است که پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برگزار می‌شود. چندین شرکت بزرگ مانند زیمنس آلمان، گازپروم روسیه، OMV اتریش و لینکلن الکتریک آمریکا برای نخستین بار در چنین نمایشگاهی در تهران شرکت می‌کنند. به دنبال لغو تحریم‌ها، ایران صادرات نفت خود را افزایش داد و در تلاش از شرکت‌های نفتی بین‌المللی را برای سرمایه‌گذاری و آغاز پروژه‌های مشترک در صنایع نفت و گاز ایران جذب کند. قاضی دادگاه عالی برزیل رئیس مجلس نمایندگان آن کشور را به طور موقت از کار برکنار کرد. ادواردو کونیا رئیس مجلس نمایندگان برزیل یکی از منتقدان سرسخت دیلما روسوف رئیس جمهوری آن کشور است که سال گذشته روند استیضاح خانم روسوف را آغاز کرد. ادواردو کونیا به جلوگیری از تحقیقات قانونی درباره حساب‌های بانکی‌اش در سوئیس و دریافت 5 میلیون دلار رشوه از مدیران شرکت نفت آن کشور متهم شده است. در صورتی که دادگاه عالی برزیل به برکناری کامل رئیس مجلس نمایندگان رای دهد، معاونش به سمت رئیس مجلس نمایندگان منصوب خواهد شد. در هفته‌های آینده سرنوشت دیلما روسف رئیس جمهور چپگرای برزیل نیز روشن خواهد شد. خانم روسف به دست بردن در آمارهای مالی دولت متهم شده است. به گزارش تلویزیون لبنانی المیادین، زد و خورد بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بشار اسد در دهکده‌ای در نزدیکی حلب از سر گرفته شده است. این دهکده که در دست نیروهای دولتی است بعد از ظهر پنجشنبه هدف حملات شورشیان قرار گرفت. به گزارش المیادین، جنگنده‌های ارتش سوریه نیز حملات هوایی خود را علیه مواضع مخالفان در نزدیکی این دهکده آغاز کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم از شدید بودن درگیری‌ها در این منطقه خبر داده است. آتش‌بس 48 ساعته در سوریه از جمله در حلب ساعت 1 بامداد به وقت محلی آغاز شده بود و قرار است تا شامگاه جمعه ادامه یابد. آمریکا و روسیه در تلاشند طرف‌های درگیر را به برقراری آتش‌بس و سرگیری مذاکرات صلح ترغیب کنند، ولی تاکنون موفق نشدند از زد و خوردهای پراکنده و بمباران‌های نیروی هوایی سوریه جلوگیری کنند. احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه با اعلام کنارگیری از رهبری حزب عدالت و توسعه گفت در این شرایط در کنگره فوق‌العاده این حزب برای تعیین رهبر جدید نامزد نخواهد شد.
önümüzdeki olağanüstü kongrede bu şartlar altında aday olmayı düşünmüyorum.
آقای داوود اوغلو روز پنجشنبه گفت که این تصمیم را پس از برگزاری نشستی با مدیران اجرایی حزب عدالت و توسعه گرفته است. تاریخ برگزاری کنگره فوق‌العاده 22 می یا 2 خرداد ماه امسال اعلام شده است و تا آن زمان احمد داوود اوغلو در مقام نخست وزیر ترکیه باقی خواهد ماند. کنارگیری نخست وزیر ترکیه پس از انتشار گزارش‌های درباره وجود اختلاف میان او و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور روی می‌دهد. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم، اما همچنان همراه ما بمونید با بازپخش مجله هفتگی یک خانه یک زمین.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده عسلی هستم و در یک برنامه دیگه محیط زیستی از رادیو فردا با شما خواهم بود. این هفته درباره دو تحقیق خواهیم شنید که به وجود رابطه مستقیم با تخریب محیط زیست و ابتلا به انواع سرطان پرداختند.
باید باید بیشتر و بیشتر سعی کنیم که این ذرات آلاینده رو غلظتشون رو در هوا کاهش بدیم، چون این از چیزی که قبلا فکر میکردیم خطرناکتر هستش.
یک خانه، یک زمین.
اگر روزگاری بیشتر پژوهش‌های مرتبط با بیماری سرطان به رابطه با سیگار و تغذیه و در معرض برخی سموم بودن برمیگشت، حالا محیط زیست هم یکی از داده‌های ثابتی شده که در پژوهش‌ها به اون می‌پردازند. هفته‌ای که گذشت، نتیجه پژوهشی منتشر شد که رابطه تنگاتنگ وضعیت محیط زیست به طور خاص آلودگی هوا رو با ابتلا به سرطان نشون میداد. پژوهشی که در نشریه همه‌گیرشناسی، نشانگرها و پیشگیری سرطان منتشر شد و کار مشترکی از پژوهشگران دانشگاه هنگ کنگ و بریتانیا. در این پژوهش که در یک دوره 13 ساله انجام شده، وضعیت سلامت 66 هزار نفر زیر نظر گرفته شده. اما چه نکته تازه‌ای در این پژوهش وجود داره؟ دکتر فرینه کمانگر، رئیس و استاد بخش همه‌گیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، میگه این تحقیق نشون میده خطر آلودگی هوا بیش از اون چیزی هست که پیشتر فکر میشد.
در این مطالعه حساب کردن که غلظت آلاینده هایی که از 2.5 میکرون کوچکتر هستند چه مقداره، که ببینن آیا ارتباطی بین این غلظت آلاینده ها در محل زندگی اونها و مرگ و میر از سرطان وجود داره. و اینا متوجه شدن که به ازای هر 10 میکروگرم در متر مکعب که این آلاینده ها برن بالا، 22% ریسک مرگ و میر از سرطان بیشتر میشه. این مطالعه نشون میده که خطر از چیزی که ما قبلا فکر میکردیم بیشتره و محققین این پیشنهاد رو میکنن که ما هرچه بیشتر باید این آلاینده ها رو کنترل بکنیم.
بیشتر اتفاق نظر پژوهشگران و متخصصان بر این بود که رابطه مستقیمی بین آلودگی هوا و انواع سرطان در دستگاه‌های تنفسی و ریه وجود داره، اما این بار در این تحقیق بر افزایش سرطان دستگاه‌های گوارشی، مری، معده، کبد و همینطور سرطان پستان در زنان با آلودگی هوا تاکید شده. آنطور که فرینه کمانگر میگه، برای داشتن تصویری از ذرات 2.5 میکرونی میتونیم 1/30 قطر یک تار مو رو در نظر بگیریم. اونقدر ریز و کوچک و ناچیز که میتونه به راحتی وارد ریه انسان بشه و بسیار عمیق نفوذ کنه و باعث بروز بیماری های ریوی و آسم و سرطان بشه. با این حساب وضعیت شهرهای بزرگ ایران که با غول آلودگی هوا دست و پنجه نرم میکنن چطوره؟ برخلاف تصور، فرینه کمانگر، استاد و رئیس گروه بهداشت دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور، میگه در مقایسه با وضعیت این گزارش، وضعیت تهران به این بدی ها هم نیست.
این مطالعه به طور اخص روی ذرات کوچیک‌تر از 2.5 میکرون کار کرده. اینها در تهران بالا هستند، ولی اونقدر که آدم انتظار داره بالا نیستند. اینا معمولا در تابستون حدود 25 میکروگرم در متر مکعب هستند و در حدود زمستون مطالعات نشون دادن حدود 50 60 میکروگرم در متر مکعب هستند. بنابراین به طور متوسط در تهران مقدارشون حدود 30 40 میکروگرم در متر مکعب. بنابراین آلودگی هوای تهران همینطوری که همه میدونن بالاست و عواقب سلامتی زیادی داره، ولی به طور اخص در مورد ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون بالا هست، ولی نه به نسبت بقیه.
چند روز پیش بود که رئیس جامعه متخصصان داخلی درباره خطر افزایش سرطان در ایران هشدار داد و بالا رفتن میزان سالمندی رو عامل مؤثری در ابتلا به این بیماری در ایران اعلام کرد. سرطانی که یکی از عواملش میتونه آلودگی هوا و وجود ریزگردهای معلق باشه. فرینه کمانگر، استاد رشته بهداشت و همه‌گیرشناسی در دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور، میگه باز هم وضعیت سرطان در ایران با بسیاری از کشورها قابل مقایسه نیست.
سرطان رو ما انتظار داریم که در ایران نرخش بالا بره به تدریج. یک مقدار قابل توجهیش به خاطر بالا رفتن سنه. 30-40 سال پیش ایران یک کشور خیلی جوونی بوده و درصد افراد بالای 60-65 سال کم بوده. ولی این که نشون داده شده باشه که خطرهای خیلی جدی وجود داره، خطرهای محیطی خیلی جدی وجود داره که باعث سونامی سرطان میشه، این رو من فکر نمی کنم کاملا صحیح باشه. هنوز نشون دهنده یک فاجعه نیست واقعا.
آلودگی هوا یکی از ملموس‌ترین مشکلات زیست محیطی بسیاری از شهرهای بزرگ ایرانه. سالهاست که در کنار مردم تهران، شهروندان مشهد، کرمان، اهواز و شیراز هم به جمع کسانی پیوستند که باید با ماسک بهداشتی در خیابان‌ها رفت آمد کنند و به خبر تعطیلی مدرسه‌ها در هوای ناسالم و خطرناک عادت کردند. اما چه راهکارهایی وجود داره که نه تنها احتمال خطر ابتلا به سرطان در هوای آلوده پایین بیاد، بلکه مردم بتونن در هوای سالم و محیط زیست مناسبی تنفس کنند؟ دکتر فرین کمانگر در آمریکا.
میشه آلودگی هوا رو با اینکه ما بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده بکنیم کم بکنیم. میشه دولت راه‌های بیشتری بسازه یا وسایل نقلیه عمومی بهتری رو فراهم بکنه و به تدریج آلودگی هوا کمتر بشه. پیشرفت تکنولوژی خود به خود باعث کاهش آلودگی هوا میشه و استانداردها باید بهتر بشن. در تمام دنیا بهتر شده و من امیدوارم توی ایرانم این استانداردها جدی گرفته بشه، برای ماشینا بهتر بشن. استانداردها باید پیشرفت داده بشه برای کارخونه ها و سعی کنیم که آلودگی کارخونه ها کمتر بشن. بنابراین یک ترکیبی از عوامل مختلف رو میشه استفاده کرد برای اینکه آلودگی هوا کمتر بشه.
در کنار این پژوهش مبسوط در مورد رابطه سرطان با آلودگی هوا، پژوهش دیگه هم در نشریه علمی چشماندازهای بهداشت محیطی منتشر شده و محققان دانشگاه جانز هاپکینز در مریلند در آمریکا روی اون کار کردند. دکتر بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه مالی سرطان آمریکا وابسته به مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، در مورد تازگی‌های این تحقیق میگه.
آلودگی هوا باعث میشه که خطر زایمان زودرس در زمان باردار افزایش بده. و خب ما می‌دونیم زایمان زودرس معمولاً تأثیرات طولانی مدت داره توی رشد سیستم عصبی و تنفسی کودکان. جالب این گزارش دوم در شهر بوستون آمریکا انجام شد، دقیقا اونجا انجام شده. بیشتر از 5000 نفر در اون تحقیقات شرکت کرده بودن، 5000 مادر و کودکانشون. و بوستون شهری در آمریکا به هوای خوب معروفه، یعنی زیر 12 میکرون در متر مکعب. ولی با این وجود نشون میده در شهر بوستون آلودگی هوایی که حتی به مدار خیلی کم افزایش پیدا بکنه، ما میبینیم که افزایشی در زایمان زودرس داریم در خانمایی که در این پژوهش شرکت کرده بودن. یه هشداریه که حتی استانداردهای قبول شده که مثلا الان زیر 12 میکرون بر متر مکعب آلودگی قابل قبولی هست، این هم بایستی حتی بررسی بشه و اینکه چطور میشه این درجه رو کاهش داد.
به گفته بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، با وجود وضعیت آلودگی هوا در ایران، راههایی هم وجود داره که دست کم تأثیر عوامل زیست محیطی بر سلامت انسان‌ها کمتر بشه.
چند سال پیش گزارشی چاپ شد از سازمان‌های بهداشت جهانی و بعضی از شهرهای ایران از جمله سنندج و اهواز جزو آلوده‌ترین شهرهای دنیا بودند. یعنی جزو شماره 1 تا 10 بودند که خیلی هشدار دهنده است. با توجه به اینکه تو ایران کنترل انتشار آلودگی شاید کمتر باشه، خیلی از ماشین‌ها که بخشی عمده ای از آلودگی هوا مربوط به اونهاست، بیش از 70-80% آلودگی هوا مربوط به ماشین‌هاست و به خصوص ماشین‌های قدیمی و کارخانه‌های صنعتی. و شاید این گزارش‌ها و گزارش‌های دیگه که چاپ میشه بتونه یه هشداری باشه برای مسئولین ایران و گروه‌های تحقیقاتی ایران که بتونن چنین مدل‌هایی رو هم در ایران انجام بدن و واقعا نشون بدن که آیا رابطه‌ای هست و اگر رابطه‌ای هست چطور میشه پیشگیری کرد.
شما هم نظراتتون رو در مورد وضعیت آلودگی هوای شهر خودتون برای ما بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.
خامنه ای روحانی رو در رو، دست کم در کلام.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالم.
به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست تقریبا، شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید.
تنش کلامی رئیس جمهور و رهبر ایران به چه معناست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.